بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عرف یا به تعبیری سیره عرفیه بود. در تعریف عرف گفتیم الامر المتداول بین الناس او جماعت منهم. بعد در وارد شدیم در بحث بین تقسیمات عرف، گفتیم به دو تقسیم اشاره می کنیم. تقسیم اول تقسیم عرف به عرف عام بود و عرف خاص. عرف عام عرف تمام مردم، عرف خاص عرف جماعتی از مردم. حالا اون خصوصیت جماعت خصوصیت زمانی باشه، مکانی باشه، دینی باشه، قومی باشه، قبیله‌ای باشه، هر چی میخواد باشه. و رسیدیم به تقسیم دوم که بحث امروز ماست. تقسیم عرف هستش به صحیح و فاسد. میگن این عرف صحیح و عرف فاسد. این تقسیم عرف به صحیح و فاسد هم در عرف عام تقسیم میشه به صحیح و فاسد، هم عرف خاص تقسیم میشه به صحیح و فاسد. عرف صحیح عبارت از عرفی است که برخلاف عقل، شرع و عقلا و اخلاق نباشه. اگر عرفی برخلاف این چهار امر و چهار مورد نباشه بهش میگن عرف صحیح. عقل، شرع، عقلا و اخلاق. مراد از عقل حسن و قبح عقلی است. حسن و قبح عقلی بنابر نظر کسانی که حسن و قبح را پذیرفتن، اگر دروغ گفتن در بین مردم یا در بین جماعتی متداول باشه، اینو بهش میگیم عرف فاسد. چرا؟ چون برخلاف عقل. عقل میگه چیه؟ میگه دروغ گفتن قبیح است. این میشه از عرفهای فاسد که برخلاف اون حسن و قبح عقلی است. دروغ میگن حالا همه مردم یا جماعتی از مردم، اگر متعارف و رایج بشه بینشون دروغ گفتن میشه عرف فاسد. یا اینکه برخلاف عقل نیست، برخلاف شرعه. مثل چی؟ مثل اینکه شرب خمر در بین مردم یا در بین جماعتی از مردم رایج بشه. این امر رایج و این عرف میشه عرف فاسد. چرا؟ چون شرب خمر برخلاف شرعه، اگرچه برخلاف عقل نیست. خدمت شما عرض کنم که و یا اینکه برخلاف عقلا باشه. عقلا احکامی رو که دارن حتی اگر ما حسن قبر عقلیش رو منکر شدیم میشه حسن قبر عقلایی. خب فرض کردیم که دروغ گفتن اندر عقلا قبیحه، میشه باز این عرف فاسد. اگر بین مردم دروغ گفتن چی باشه؟ امر رایج و متعارفی باشه. یا تخلف از قانون. میدونین که در نظر عقلا تخلف از قانون ممنوعه و رعایت قانون چیه؟ واجبه. خب وقتی که عقلا میگن تخلف از قانون ممنوعه و رعایت قانون لازمه، اگر تخلف متعارف و رایج بشه میشه عرف فاسد. و بالاخره برخلاف اخلاق اگر باشه، مثلا فرض کنیم که به لحاظ اخلاقی گران فروشی چیه؟ کار غیر اخلاقی است. اما نه برخلاف عقل، نه برخلاف عقلاست، نه برخلاف شرعه. هیچ ممنوعیتی از ناحیه عقل و عقلا و شرع ما نداریم. نه شرع ممنوع کرده گران فروشی ره، نه عقل ممنوع کرده گران فروشی ره، نه عقلا ممنوع کردن گران فروشی ره. و الا اگر کسی گران بفروشه که مجازاتش نمی کنن. بله اگر یه قانون بذارن اون از باب تخلف قانونه، نه از باب گران فروشیه. انسان اموال خودشه، کتاب ملک خودشه، عبا ملک خودشه، میتونه 100 برابر قیمت عادیش بفروشه. حالا اگر گران فروشی امر رایج و متعارف شد، این میشه عرف فاسد. و حال اینکه نه شرع مخالفت کرده، نه عقل مخالفت کرده، نه عقلا مخالفت کرده، فقط مخالفت با دستورات اخلاقی کرده. خدمت شما عرض کنم که امروز انشالله ما اشاره میکنیم ما یه ارزش هایی رو داریم عقلی، بنابر قول با حسن قبح عقلی، یه ارزش هایی داریم عقلایی و یک ارزش هایی داریم عرفی. وقتی که میگیم اخلاق، وقتی میخواییم از اون دوتا جداش کنیم، در زمینه ارزش های عرفی سخن میگیم. مثلا اگر بیهجابی در یک جامعه رایج بشه که در اون جامعه بیهجابی چیه؟ قبیحه. خب میدونیم که قبح بیهجابی قبح عرفیست، نه قبح عقلی یا عقلایی. این میشه چیه؟ میشه یک عرف فاسد. تضامن دو عرف؟ نه، این فرض کردیم در اون عرفیست که میگه بده، عضویز از عرفی که قائل به قبح بیهجابیه. مثلا در عرف مسلمین بیهجابی قبیحه. خب این هم از مسلمینی هست که بیهجابه، اما در عرف مسیحیت بیهجابی قبیح نیست. این مسیحی نیست، بلکه چیه؟ مسلمانه. دیگه عرف فکری دیگه چیه؟ خب این عملا انجام میدن، خب همین عملا انجام میدن. من تا فرض کردیم در این جامعه بین قالب مردم این کار قبیحیه. مثل فرض کنیم دروغ گفتن، آقا قالب مردم دروغ میگن، اما همونایی که دروغ میگن، میگن دروغ گفتن چیه؟ قبیحه. قالب مردم فرض کنیم گران فروشی میکنن، قالب فروشنده ها، اما به همون فروشنده هم که گران فروشی میکنه میگه بله کار زشتیه، اما اگر کار زشت را انجام میدم چون توش منفعت و مصلحت شخصی هست، سود بیشتری گیرم میام. خب اینو بهش میگن عرف فاسد. پس عرف صحیح عرفیست که نه بر خلاف عقله، یعنی حسن قبح عقلی، نه بر خلاف خدمت شما عرض کنم که شرعه، یعنی درش هیچ واجب شرعی یا محرم شرعی مخالفت نمیشه. برخلاف عقلا نیست در عرف صحیح، یعنی هیچ یکی از تکالیف عقلایی مخالفت نمیشه. و برخلاف اخلاق هم نیست، ارزش‌های اخلاقی که ریشه در عرف داره اونها هم چیه؟ مخالفتی نمیشه. این عرفش کن عرف صحیح در مقابل عرف فاسده. این تقسیم در مباحث آینده انشالله به درد ما میخوره. در جهت بعدی که راجع به مرجعیت عرف سخن خواهیم گفت، میخوایم ببینیم اون مواردی که مرجعیت داره در عرف صحیح مرجعیتش یا در عام و صحیح و فاسد این مرجعیت رو داره، در جاهایی که مرجعیت داره. این هم تمام الکلام در جهت دوم. الجهت الثالثه، الفرق بین العرف و العقلا. فرق بین عرف و عقلا در کجاست؟ و به تعبیر دیگه فرق بین سیره عرفیه و سیره عقلاییه در کجاست؟ خب حالا به جایی که راجع به سیره عرفیه یا سیره عقلایی بگیم، خود همین عرف و عقلا رو بررسی میکنیم. ما دو تا عرف داشتیم، یک عرف خاص داشتیم، یک عرف عام داشتیم. اما در عقلا دیگه دوتا نداشتیم، مثلا عقلا مؤمن، عقلا غیر مؤمن، عقلا خوب، عقلا بد، عقلا قدیم، عقلا جدید. عقلا دیگه تقسیم رو نمیپذیرفت به هیچ وجه. پس عرف ما دوتا داشتیم، یکی عرف خاص، یکی عرف عام. فرق بین عرف خاص و عقلا روشنه، عرف خاص بخشی از مردمند، عقلا تمام مردمند. مثلا عرف مسلمین عرف خاصه، عرف مثلا یهود عرف خاصه، عرف مردم ایران عرف خاصه، عرف مؤمنین عرف خاصه. این فرقش با عقلا روشنه. این بخشی از مردمن، اون تمام مردمه. ما فرق بین عرف عام و عقلا در کجاست؟ بله؟ ببینید کلمه عرف یکی از کلمات مشترکه. گاهی وقتا عرف میگیم به معنای سیره است، گاهی عرف میگیم اون مضافون الیه سیره، سیره عرف یعنی خود مردم. عقلا همیشه با سیره عقلا جا به جا استفاده نمیشه. یه عقلا داریم یه سیره عقلا داریم. یه کلمه عرف خصوصیتی داره که هم گاهی وقتا به معنای سیره به کار برده میشه در محاورات و گاهی وقتا به معنای سیره نیست بلکه مضافون الیه سیره، سیره عرف. در اینجا وقتی میگیم عرف در مقابل عقلا، معناش روشنه که عرف به معنای سیره نیست، عرف به معنای مردمه. فرق بین عرف عام که تمام مردمن و عقلا که تمام مردمن فرقش چیه؟ عقلا همون ناسن، عرف عام هم ناسه. فرق بین عرف عام و عقلا در کجاست؟ یا به تعبیر دیگه فرق بین سیره عرفیه و عرف عام و سیره عقلایی در کجاست؟ دقت کنیم، مراد از عقلا ناس هستش، مراد از عرف عام ناس هستش. منتها این عقلا و این عرف عام همش به معنی تمام مردمه، ناسه. اما به دو اعتبار و دو حیث بهش نگاه میکنیم. از یک حیث وقتی به ناس و همه مردم نگاه میکنیم، ازش تعبیر میکنیم به عقلا، و گاهی وقتا به حیث دیگری به همین ناس و تمام مردم نگاه میکنیم، ازش تعبیر میکنیم به عرف یا عرف عام. اون دوتا نگاه کدومه؟ اگر به ناس نگاه کنیم از اون حس که مؤدب به آداب چیه؟ اجتماعی هم. از اون حس که متعقل به عقل و خرد جمعیه. از اون حسش که میخواد اعمال و رفتارش بر اساس عقل و خرد جمعی تنظیم کنه. اگر به مردم از این زاویه و از این حس نگاه بشه، ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به عقلا. عقلا ناسیان به ما اینکه انسانهایین مؤدب به آداب اجتماعی، متزین به عقل و خرد جمعی، و انسانی که میخواد رفتارش در زندگی جامعهش در اجتماعش بر اساس تجربه و خرد جمعیش پیش ببره. وقتی به مردم و همه مردم از این زاویه نگاه میکنیم، بهشون میگیم عقلا. خب اما وقتی که به مردم نگاه میکنیم نه از این زاویه، از اون زاویه که واقعیت عینی و خارجی است، اکثریت مردم چیه؟ تأدب و ادب اجتماعی ندارند. اکثر مردم تعقل و التزام به خرد جمعی ندارند و حتی اکثر از مردم به جهت اینکه این قوه عاقله و قوه مدرکه خودشونه به کار نینداختن، حتی به مرحله درکش هم نرسیدن، فقط قابلیتش دارن. از این حیث یعنی با عالم واقع، یعنی به صورت مصداقی نگاه میکنیم، به صورت عینی نگاه میکنیم. مصداقی تعبیر دقیقی نیست، به صورت عینی نگاه میکنیم. کجا اکثر مردم، کجا مردم یا قالب مردم یا تباب مردم تعدب پیدا کردن، تزین پیدا کردن به خرد جمعی، التزام به تجربه و خرد جمعی دارن در رابطه اجتماعیشون. بلکه به صورت عینی که نگاه میکنیم، قالب مردم دنبال هوا و هوس و امیال و خواسته ها و مصالح و مفاسد شخصی خودشون هست. لذا میبینیم مثلا سر چهار راه که میرسه فقط در فکر اینه که زودتر عبور کنه، ولو این زودتر عبور کردنش 100 تا ماشین رو چیه؟ به تأخیر میندازه. وقتی هر کاری که میکنیم، چه در معاشمون چه حتی در معادمون هم همینطوره، دائما مساله و مفاسد شخصی ما رو خودمون در نظر میگیریم. برای من کدوم بهتره؟ اگر درس میریم درس میگیم، درس میکنیم، منبر میریم منبر نمیریم، همیشه بر اساس چیه؟ مصالح شخصیه و مفاسد شخصیه خودمون بررسیش میکنیم. چه فرمودیم؟ گفتیم ما اغلا داریم، منطقه اغلا به هم نشایه در اقلیت هم. ببینید خدا رحمت کنه مرحوم ملا صدراره معتقد بود که قوه عاقله، یعنی این عقل، در اکثر افراد انسان پیدا نمیشه. انسان وقتی که متولد میشه اصلا قوه عاقله نداره، منتها قابلیت تقبل این قوه داره و در نوعنم قبل از سن 40 سالگی در انسان این قوه چیه؟ به فعلیت نمیرسه. بعد از 40 سالگی هم در اوحدی از ناس باز این قوه به فعل میرسه. در اکثر مردم 40 سالگی رو عبور میکنن، دنیا رو تمام میکنن بدون اینکه اصلا این قوه رو پیدا کنن، فقط قابلیت رو داره. این فرق ما و گوسفندا فقط همینه در نظر ایشان. این گوسفندا هم قوه عاقله ندارن، ما هم نداریم، چونشون قائله که اوحدی از ناسه که به این قوه میرسه و تازه اونم اوحدی بعد از 40 سالگی میرسه. یعنی اگر افراد زیر 40 سال نگاه کنم، حتی منظور شما ها نبودیم اون زمان خودش میفرموده که اینا که هیچی که هستن، اینا این خودش خیلی فقط شانسی دارن اونهایی که به سن 40 سالگی رسیدن ولد کردن، اونم اوحدی از اینها، این قوه به فعلیت میرسه، این قوه عاقله فردیشه. اونم موقع شما وقتی میرسه که چرا وقتی برسه به درد میخوره، چون معتقده که این قوه را اگر کسی رسید تو عالم برزخ و قیامت و ورا الاخرت این قوه سخت به دردش میخوره. یعنی در واقع بیشتر کارآمد این قوه ما رو اون مرحله است در نظر ایشان، تو این دنیا خیلی کاربردی نداره. خب این اما همه ماها قابلیتش داریم، ولو هیچ وقت به فعلیت در اکثر قریب به اتفاق نمیرسه. چی فرمودیم؟ چرا؟ ما خودمون چیه؟ ما خودمون سعی میکنیم، یعنی شخص بنده شخص شما سعی میکنیم که چیه؟ یا این اعتقاد رو پیدا کردیم که ماها تعدب پیدا کردیم، تزین پیدا کردیم، ولو اکثر مردم این توفیق رو پیدا نکردن. چون نوعا وقتی علما این سخن رو میگن قائلن که خودشون رسیدن، اما اگر دیگران هم میرسیدن که توفیق پیدا نکردن برسن چیه؟ اونها هم اینطور بودن. مثلا وقتی مرحوم ملا صدر این حرفا رو میگه، در اگه دقت کردین در مدلول التزامی این نوع سخن گفتن اینه که چیه؟ که خود ایشان رسیده، منتها ولی اگه کسی خودش نرسیده باشه که این تو حرف نمیزنه که، یعنی خودش اون مراحل رو طی کرده به اون اوحدیت رسیده و این قوه رو یافته. حالا که نگاه میکنه اینه عجب بازاریه، کسی پیدا نمیشه در این بازار که این قوه رو داشته باشه. این ها نه شون فعلیت اصلا اصل فعلیته، از اصل فعلیت ایشون قائله که قوه عاقله او هدیه از مردم این قوه رو دارن، اینا همه فقط قابلیت ها رو دارن. ببینید نه نمیگن، میگن مثلا آدم آره و الا کسی بخواد تمام اون چرا که عقلا در رابطه اجتماعیشون لازم میدونن رعایت کنه کمه. و آره حالا یا در اکثر از مردم نرسیدن یا اونهای هم که رسیدن عامل نیستن، هر دوتاش هست. پس بنابراین عقلا میشه ناس، اما کسی که این تعدب رو پیدا کرده نه بعیده بگن که طلبه که درس میخونه دیوان. بله بعیده این طور باشه. آره پس عنایت فرمودین، پس عقلا عبارت از همون مردم هم، اما از اون حیث که چی هم متعدب به آداب اجتماعی و متعقل و متزین به عقل جمعی هم. اما اشکال نداره، ما در مقام حکم میگیم اندل عقلا لازمه. تعلیق یعنی اگر بخوان به خرد اجتماعیشون عمل کنن لازمه میدونن، اما عرف اکثر عرف این چنین نیست آقا، اکثر مردم اینطور نیست. اکثر مردم آیا مصلحت و مفسده اجتماع رو در نظر میگیرن در رفتارهای اجتماعیشون یا مصلحت و مفسده شخصی رو؟ شغل میرن دنبال هر کار که میرن همیشه به دنبال مساله و مفاسد چی هستن؟ شخصی هستن. نه اون که ما عقلا عرف صحیح نمیشه، عرف اینجا که وقتی تقسیم کردیم به صحیح و فاسد سیره بود، اینجا به معنای سیره نیست، به معنای متعلق اون سیره است که عقلای مردم دیگه. مردم تقسیم نمیشن به صحیح و فاسد، تقسیم میشن به سالم و مریض. به صحیح و فاسد وقت ادامه داره بحثمون. وقت ما همیشه سیره ایره که ناشی بشه از ناس به ما هم عقلا بش میگیم سیره عقلاییه. مثلا نمیگیم در سیره عقلاییه اینه که چیه؟ اگه تمام مردم مثلا به دنبال مصلحت شخصیه، نمیگیم سیره عقلا بر چیه؟ بر تبعیت از مصالح شخصیه است. هرگاه مردم رو به ما هم عرف، به ما هم افرادون عادی در نظر میگیریم میگیم سیره عرفیه. مثلا وقتی میگیم این عقل صحیح هست نمیگیم اندل عرف. بله اندل عرف صحیحه، اما اینجا اندل عقلا صحیحه. دقت کنید وقت برای تفکیک با عرف در عرف جایی رو به کار میبریم که عقلا در اونجا دیگه مطلبی برای گفتن ندارن. مثلا میگیم عقوبت الهی نسبت به سویان قبیح از عرف هم. غلطه که بگیم که قبیح از عقلا هم. چرا؟ چون به جهت این که عقلا به ما هم عقلا یعنی ناس به ما هم عقلا راجع به عقوبت الهی سخنی نمیگن هیچ وقت. اما ناس به ما هم افرادون اعتیادی و افرادون عادی راجع به فعل خداوند اظهار نظر میکنن. ساکته. این در تضاد اینه که اگر باشه میشه عرف فاسد، اگر در تضاد باشه آره میشه عرف فاسد. پس
این همه حکمی که فقها میگن للعرف، للعرف یعنی عرفی که متعقل به عقل.
بله انشالله میاد کم کم اونجایی که کجا میتونیم به عرف تعلق. در خیلی جاها وقتی میگیم عرف اصلا مرادمون همین عرف نه به ما هم عقلا، عرف عادیه. حالا تا برسیم اون جایی که رجوع میدن، ارجاع میدن به عرف.
درست دیروز تو این تعریف اون که
بله وقتی که ناس میگیم اصلا تعبیر رو ناس میکنیم، نگاه به مردم است، به ما و افرادون عادی از باب زیغ تعبیره. گفتیم اوغلا همون ناسن، اما وقتی تعبیر به ناس میکنیم نگاه داریم به این که اینا انسانهای عادی و افراد عادی هستن. پس بنابراین فرق بین عرف و اوغلا این شد که اوغلا همون مردم یا همه مردم یا ناس هستن، اما به ما هم چیه؟ متزینون به عقل جمعی و ملتزمون به چی؟ به نظام اجتماعی و مؤدبون به نظام، مؤدبون به ادب اجتماعی. اما وقتی به مردم از حیث واقعیت عینی نگاه میکنیم دیگه توی خلع فکر نمیکنیم. وقتی به عادی نگاه میکنیم مردم اصلا مردم ناس هستن، نه بیشتر افرادی هستن. اینطور نیستن که مثلا برایشون مصلحت اجتماعی حفظ نظام برای مردم تک تک افراد در اولویت باشه. اون چه که در اولویت هست چیه؟ خب به ذات شخص خودشونه. و بسیاری از کارهایی هم که انجام میدن فقط و فقط بر اساس مصلحت و مفسده چیه؟ شخصی است. پس کسانی که رفتارشون و کردارشون بر اساس مصلحت نوعیه و اجتماعی است میشن اوغلا. کسانی که بر اساس مصلحت و مفسده شخصی است میشن عرف. بله این عرف میشن اوغلا. بله اینجا بهشون عرف نمیگیم، اونا در واقع یک جماعت غیر عرفی میشن. حالا ما اعم گفتیم، اگر اون عرف عرف صحیحه گفتیم اعمه از عرف صحیح، نه اینکه خصوص عرف فاسد. خب این بحث ما راجع به فرق بین عرف و اوغلا. یه نکته رو در اینجا توجه بدم، این نکته خیلی مهمه که اشتباه میشه. این مسئله حسن و قبحه، تارتن گفته میشه حسن و قبح عقلی، تارتن گفته میشه حسن و قبح اوغلایی، تارتن گفته میشه حسن و قبح عرفی. به این مناسبت میخوام فرق بین حسن و قبح عرفی و حسن و قبح اوغلایی رو توضیح بدم. خود عرف و اوغلا رو توضیح دادم، اما فرق بین این دو عرف چیه؟ بین این دو حسن و قبح، حسن و قبح عرفی با حسن و قبح اوغلایی. این رو دقت کنیم. ما عده از علماء ما حسن و قبح عقلی رو قبول کردن. مشهور بین فقها و علماء ما قبول حسن و قبح عقلی دو امر واقعی است که عقل یدرکو، خلافاً للحکما که مشهور و معروف بین حکما انکار این حسن و قبح واقعی و عقلی هستن. خوب دقت کنید، کسانی که حسن و قبح عقلی رو پذیرفته ان اینها دو تا حسن و قبح قبول کردن، یکی حسن و قبح عقلی، یکی حسن و قبح عرفی. دیگه چیزی به نام حسن و قبح اوغلایی رو قبول ندارن. تمام حسن و قبح اوغلایی در نزد اینها برمیگرده به چی؟ به حسن و قبح عقلی. پس قائلین به حسن و قبح عقلی دو تا حسن و قبح قبول کردن، یکی عقلی یکی عرفی. حالا اون حسن و قبح عقلی که مثالهاش روشنه، حسن و قبح عرفی هم چه در عرف خاص مثل حسن حجاب و قبح چی؟ تکشف، که این عرف خاصه، یا قبح شرب خمر که این ما رو عرف چیه؟ خاصه، یا عرف عام مثل چی؟ مثل خدمت شما عرض کنم که فرض کنید گران فروشی. آقا گران فروشی تقریبا در همه اعراف کار قبیحه، با اینکه قبح عقلی نداره اصلا، فقط یه قبح چی داره؟ قبح عرفی داره. و الا انسان عاقل انسانیه که بتواند بیشترین پول رو بگیره و کمترین مال رو بده. نمیگن همیشه بگردین دنبال مشتری کم عقل و پرپول، همیشه ببینیم مشتری باشه، یعنی با کسی معامله کنیم که پول زیادی داشته باشه و عقل بسیار کمی داشته باشه، این بهترین مشتری میشه برای انسان. خب خرد انسان هم همینه. شما میخواین کتابتون رو بفروشین، یک کسی 100,000 تومان میخره، یک کسی 50,000 تومان، خب این بیعقلیه که آدم بره بفروشه بود 50,000 تومانی. باید بیشترین پول رو بتونه به دست بیاره در مقابل چی؟ کتابی که میخواد بفروشه. لذا قبح گران فروشی عرفیست اما عقلی نیست. قبح شرب خمر عرفیست به عرف خاص اما عقلی نیست. شرب خمر عقلا قبیح نیست، بی حجابه عقلا قبیح نیست، اما در عرف خاص قبیح. بله؟ نه دیگه، عرفی این اغلا اصلا این کار، اغلا این سلطنت رو قائلن، این مال شماست. به هر یه دفعه قانون میشه، قانون عرفی یا قانون حکومتی میشه، از بس خارج ها نه، چون اصلا خود به خود اونایی که میخوان بخرن، در عکس اونایی که میخوان بخرن سعی میکنن که به ارزان ترین قیمت با هم خودش توازنش حفظ میشه. همیشه فروشنده میخواد به بیشترین قیمت بفروشه، خریدار میخواد به کمترین قیمت بخره، وقت به قیمت وسط معامله میشه.
خریدار که تعیین کننده نیست.
چرا؟ فرض اینه که از شما نمیخره، میره از فروشنده دوم میخره.
حالا من مجبوره.
اون یه مثاله. نوعا اموالی رو که میفروشن یک فروشنده در عالم بیشتر نداره. 100 تا مغازه، 100 تا قصاب، 100 تا نونوا، 100 تا بقال و امثاله. پس کسانی که حسن قبح عقلی رو پذیرفتن، اینو دقت کنین، اینا فقط به دو تا حسن قبح معتقدن، یکی عقلی یکی عرفی. عقلایی رو منکرن، معتقدن که تمام حسن قبح عقلایی برمیگرده به عقلی، مثل قبح گران فروشی. حسن آن لازم است، مثلا فرض کنید که برای مثال عرف یک خصوصیت کم ارزان انصاف، مثلا گران فروشی قبیح، انصاف حسنه. انصاف یعنی به قیمت متعارف فروخته.
این دفعه
عرف دنبال منفعت شخصیه، عرف دنبال منفعت شخصی هم میگه. بله، عرف دنبال منفعت، لذا بر اساس منفعت شخصی است. منطقه عرف به همون سادگی که داره چیه؟ این مسائل هم در نظر میگیره، چون نوعش اینطوره که ما اگر منصفانه بفروشیم خودمونم باز بیشتر نفع میبریم، یعنی فروشنده هم خودش نفع میبره، چون باعث میشه که بتونه بفروشه کالاره. لذا در بین عرف هم اون عمل قبیح، هم این حسنه، اما عقل ساکته. اما کسانی که منکرن حسن قبح عقلی رو انکار کردن، فقط میگن حسن قبح عقلی ما نداریم، مثل فلاسفه، مثل حکما، اینا قائل به دو تا حسن قبح، یکی عقلایی یکی عرفی. تمام اون چیزی که فقها جز حسن قبح عقلی میارن، میبرنش داخل در حسن قبح عقلایی. مثلا حسن عدل قبح ظلم، حسن رد امانت قبح چی؟ خیانت در امانت. این در ذهن شریفتون باشه، ما سه تا حسن و قبح داریم، اما قائلینش دائما دوتایی هست. قائل به سه تا دیگه نداریم. اونایی که قائلن حسن و قبحشون دوتاست، یکی عرفی یکی عقلی. اونایی که منکرن حسن و قبحشون باز دوتاست، یکی عقلایی و یکی عرفی. این یه نکته بود در فرق بین حسن و قبح عرفی و عقلایی. پس اونی که مورد اشتراک همه سر همه قبول دارن کدومه؟ حسن قبح عرفی را همه قبول دارن. انما النزاع و الاختلاف بین الحکیم و الفقیه در حسن قبح عقلی و عقلایی. فقیه اونها را عقلی میدونه، حکیم اونها را عقلایی میدونه، امور اعتباری میدونه. عقل عملی در اصطلاح اصولی واقعا مربوط به عقل هم حسن قبح عقلیه در اصطلاح اصولی. عقل عملی به معنی حسن قبح نیست، معنی دیگریست اصلا. اون عقل عملی به اصطلاح اصولی فیلسوف یه اصطلاح دیگری داره، اصلا ربطی به حسن قرب نداره. هازا تمام کلام در جهت ثالثه که الفرق بین العرف و العقلا. انشاءالله بعد از تعطیلی وارد میشیم در بحث اصلی و اون مرجعیت عرفه. کلن استقصا نسبت به مواردی است که فقیه میتونه با عرف عام یا عرف خاص رجوع کنه. انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.